حافظ خوانی با رضا ضیا. غزل 41 قزوینی، 42 خانلری، 36 ایوزی، 27 نیساری و 40 سایه. اگرچه باد فرح بخش و باد گل بیز است، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمانه خونریز است. ز رنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق، که موسم ورع و روزگار پرهیز است. سپهر بر شده پرویزنی است خون افشان، که ریزش سر کسری و تاج پرویز است. مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. عراق و پارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلان، که از غزلهای نظرم درجه یک حافظه. کلن من این غزلهایی که در این دوره زندگیش گفته رو خیلی دوست دارم. توضیح هم دادم که ما متاسفانه زمانبندی شعر حافظ رو نداریم و نمیدونیم که چه زمانی کدوم شعرش رو سروده، منتها از روی قرائن تاریخی بعضی از اینا رو میتونیم حدس بزنیم و یکیش هم همینه که میتونیم حدس بزنیم و بفهمیم، و این یکی از دلایلی هم هست که ما میگیم که شعر حافظ، می که میگن می انگوری، خیلی جا درش و خیلی جا که تقریبا همه جا، به همین جهته، چون که اینا مال اون دوره ایه که امیر مبارزالدین محمد، که به قول یکی از مورخین که خود مستی به مستی پیوستی اومد و حاکم شیراز شد و اون دوران سخت زندگی حافظه که خیلی نالیده، چون وضعیت اجتماعی دچار بگیر و ببندهای فراوان شده بوده و به اصطلاح امروز آزادی های اجتماعی گرفته شده در این دوره. این دوره که حدود آغازش حدود سال 758 و 759 و حالا عددش هم جالبه، این 57، حالا تو ذهن ما یه عدد برجسته، یه سال 57 اون موقعی که امیر مبارزالدین میاد، سال 758 و حالا و البته که اون قمریه، حالا برای اینکه اینا این عدد آدم حفظ بشه اینجور رابطه برقرار کردن خوبه تو ذهن. و این غزل هایی مثل بودایا که در می کده ها بکشایند و نمیدونم، این غزل های اعتراضی که دانی که چنگ و چه تقریر میکنن پنهان خورید باده، اینا همش مال این دور است. و به محض اینی که این امیر مبارزالدین اومد و واقعا می کده ها رو بس و محدودیت های اجتماعی به وجود آورد، حافظ این شعرها رو گفته و خیلی هم با ناراحتی. اینجا هم همینطوره. اگرچه باده فرح بخش و باد گل بیز است، موقوف المعانی اینا، به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. باده فرح بخشه، بله میدونم، شادی آوره، و باد هم گل بیز است. گل بیز بیختن مثل علک کردن و آرد کردن، و بیختن چیزی و ساییدن چیزی باعث میشه که بوش در هوا پراکنده بشه. حالا به این بیختن دوباره سر اون پرویزن بر میگرد. بنابراین گلبیز یعنی گویی کسی گل گرفته باشه بساید و بوش در هوا پراکنده بشه. بنابراین باد گلبیز است، یعنی باد عطر گل را در هوا پراکنده میکنه. یعنی کیه؟ یعنی بهاره، چون گفتیم گل گل سرخه و فصل گل سرخ هم بهاره. پس بهار هم فصل مینوشیه و اونایی که اهلشن تحریک میشن به این کار، ولی به بانگ چنگ مخور می که محتسب تیز است. میدانم که هوس کرده ای که می بخوری و هوا و زمین و آسمان همه داره به این امر تشویق میکنه، ولی مراقب باش به بانگ چنگ مخور می. این به بانگ چنگ دو معنی میده. یکی معنی علنی بودن چیزیه، چون وقتی چیزی همراه با موسیقی باشه صداش بلند میشه دیگه، مثل بربانگ دف و یا اون که میگه راز سربسته ما بین که به دستان گفتن، هر زمان با دف و نی بر سر بازار دیگه. و معنی دیگه همون همراهی همیشه گه موسیقی با مینوشیه، این باز همونی که پنهان خورید باده، دانی که چنگ و عود چه تقریر میکنن، پنهان خورید باده که تعذیر میکنن و تکفیر میکنن. اینجا هم به بانگ چنگ مخور می، به هر دو معنی. جای دیگه هم باز در حافظ هست، ما می به بانگ چنگ نه امروز میخوریم، بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید. یا به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگه سینه میزد جوش. محتسب کسیه که آیین احتساب یا حسبت رو به عهده داره. این محتسبی در قدیم یه داستان مفصلی داره و بهتر از همهش از منابعی که ترجمه شده به فارسی اینه که کتابی که از ابن اخوه هست که محتسب مصریه و به اسم آیین شهرداری سالها پیش مرحوم جعفر شعار ترجمه کرده. فی آداب الحسب است تو خود چیزه، توی خود اصل عربیش. و میگم ایشون خاص فارسی باشه به آیین شهرداری ترجمه کرده، ولی من بودم همون آیین محتسبی ترجمه میکردم، چون شهرداری یه چیز دیگه تو ذهن مخاطب میاره. حالا کار نداریم، کتاب بسیار خوندنیه، اگر همتی شد شاید خلاصش رو اینجا بذارم و بگم. خیلی چون تصاویر زنده ای از روزگار قرن هفتم، حالا تو مصر، ولی چیزای عجیب غریبی، تا اینی که مثلا آش فروش ها چجوری تقلب میکنن، نمیدونم رنگ رضا چجوری تقلب میکنن، و اینا رو به محتسبا یاد داده که کدوماش حلاله کدوماش حرامه، کجا حواسش باشه. خیلی کتاب جالبی از این جهت. و محتسب اون مسئول این اموره، میگم فقط هم مسئول باده نوشی نیستا، ولی که اون چیزیش که برای مردم مایه زحمت میشه اینه. یعنی اون جایی که جنبه حقوق عمومی داره، که همه جا دنیا بالاخره محتسب داره که تقلب نکنن و اینا، ولی که اونجاییش همیشه حساسیت زا بوده. این که میگم همیشه، واقعا همیشه بوده. یعنی این کتاب در کشاکش دین و دولت که در همین کانال بحثش شده و حالا تا موقعی که این فایل منتشر بشه اونم کتابم گذاشتم، جالبه که مسلمانای صدر اسلام یعنی قرن یک، یکی از فرماندارایی که میذارن، یکی از حکامی که میذارن، خیلی سختگیری میکرده در امور شهری و مردم ناراضی بودن. یعنی مسلمان قرن یک از اینی که بش و به خصوص شرابخواری ها نوشتن که این اذیت میکرد و گیر میداد و اینا، مردم حساس شدن و برای کسایی که میخوان در این سرزمین فرماندهی کنن، این تاریخ اگر ندونند همین مشکلاتی که امروز پیش میاد که یه همچه حساسیتی از کی، همچی موردی از کی حساسیت زا بوده. حالا محتسب اینجا منظور به احتمال خیلی زیاد امیر مبارزالدین محمده و خود حافظم میگه که در مجلس دهر، ببخشید میگم خود حافظ، این لقب محتسب و در واقع شاه شجاع گذاشته رو باباش و یه جورم توهینه دیگه، یعنی طرف شاهه ولی از بس گیر میده به این امور روزمره مردم بهش گفتن محتسب، مثل مثلا آجان پلیس، نمیدونم گشت ارشادی، همچی چیزی، و اینو به طعنه بهش گفتن محتسب. و چیز خود شاه شجاع گفته که در مجلس دهر ساز مستی پست است، نه چنگ به قانون و نه دف بر دست است، رندان همه ترک می پرستی کردند جز محتسب شهر که بیمی مست است. و ظاهرا این نامگذاری اصلا از طرف شاه شجاع بوده و خب بعد همی شاه شجاع یه جور کودتا کرد علیه باباش و برانداخت پدر دیگه. و این جا افتاده این که میگه محتسب، اصولا منظورش این امیر مبارزالدینه. محتسب تیز است، حواسش هست، امروز هم میگیم طرف خیلی تیزه، یعنی حواسش هست، دقت داره، و اگر می نوشی هم میکنی پنهانی باشه، به بانگ چنگ نباشه، چون هم به چنگش میان گیر میدن هم به می. و یه چیزی هم میگم، حالا شارحانه نمیدونم حیا کردن نگفتن، ولی تیز به معنی باد بلند معده هم هست، ما امروز یه کلمه دیگه بر همین وزن میگیم، اونا قدام هم گفتن تیز. و یه جور اونم به ذهن میاره برای، حالا با اون معنی نمیده، ولی برای مخاطب اون موقع این محتسب تیز است، من مطمئنم که حافظ چیز بوده، یه شیطنتی هم حواسش بوده اینجا بکنه. صراحی و حریفی گرت به چنگ افتد، حالا قبلش گفت چنگ، اینجا چنگ، به چنگ افتد یعنی به دست افتد، به عقل نوش که ایام فتنه انگیز است. خیلی زیباست. اگر صراحی و حریفی به چنگت افتاد، جالبه یه نسخه ای هست که داره صراحی و کتابی گرت به دست به چنگ افتاد، حالا به دست افتادم نسخه داره، ولی اینش منظورمه که صراحی و کتابی گرت به چنگ گفتد، به عقل نوش، اون داره به هوش نوش که ایام فتنه انگیز است. ولی پیداست اون کاتب یا اون کسی که پیشنهاد داده به کاتب واسه خوش ذوقی کنه. در این اوضاعی که محتسب داره منع میکنه، به قول سعدی، ای محتسب از جوان چه خواهی، من توبه نمی کنم که پیرم، من پیر توبه نمی کنم، چه کار به جوونا داری؟ یه بیتی هم از اوحدی رو بردن آقای حمیدیان، میگم این اوحدی شاعر خوبیه، این هست که الان آفتابه میندازن گل گردن این که میگن عراض لو باشن، بر گاو میشوندن اینا رو که رسواشون کنن و تو شهر میگردوندنش. این اوحدی میگه محتسب بر گاو مستان را فضیحت میکنن، ما به مستی خود فضیحت گشته ایم، آن خر کجاست؟ که به نوعی داره این محتسبو میگه دیگه، جا دیگه میگه گر کند رندی نظربازی رواست، محتسب هم گاه گاهی میکنه. یه چیز دیگه هم راست یادم رفت بگم، تیز اصطلاح موسیقایی هم هست، ناله خاقانی از گردون گذشت، کرقنون عشق تیز آهنگ داشت. تیزی تو موسیقی چیزی مثل اوجه و این چنگ و تیز اونجا هم حواسش بوده. حالا میگه اگر صراحی و حریفی به چنگت افتاد، به عقل نوش، به قول عامیانش خرکی نری باده خوری کنی، با عقل باده منوش. و کلن هم تفاوت باده نوشی که حافظ توضیح میده و تجویز میکنه با اون چیزی که مستی و بیخبری و نمیدونم مفهوم عامیانه ای از این حرکت، همینه دیگه که حافظ در واقع میگه که چهار دری که گشودم رهی به حیرت داشت، از این سپس من و مستی و وضع بی خبری. میدونین خیلی فرق داره، یه آدم حکیم بگه آقا خوش باش ولش کن رها کن، تا یکی که اصلا هیچی حالیش نیست. این مستی این حکیمم مستیه که به عقل باید بنوشی. حالا هم این مستی عاقلانه، اون وقت چه پارادوکسیه دیگه، اصلا مست میشی که عقلت زایل بشه تا حدودی، ولی این میگه که نه تو به عقل بنوش، و دومم میگم به اصطلاح جوگیر نشو، مراقب باش، اگر هم می نوشی کردی به عقل باید باشه. گفتن که یه شعر منسوب به ابن سینارم به یاد میاره، یه شعر قطعا که مال ابن سینا نیست، اصلا ابن سینا ظاهرا شعر فارسی نداره، ولی که هرچی از خیلی شعر قشنگیه که چو بو علی می نابر خوری حکیمانه، به حق حق که وجودت به حق شود ملحق. شعرشین قضای روح بود باده رحیق الحق، که رنگ او کند از دور رنگ گل را دق. دق یعنی مثلا طعن زدن تو گلستان هم هست، گفتن حق دقی گرفتن بلکه حقی گفتن. به رنگ زنگ زداید ز جان اندوهگن، همای گردد اگر جرعه‌ای بنوشد بق. بق معنی پشه. ما گردد اگر جوره‌ای بنوشد بق، به طعم تلخ چو پند پدر ولیک مفید، به پیش مبطل باطل به نزد دانا حق. می از جهالت جهال شد به شرع حرام، چو مه که از سبب منکران دین شد شق. حلال گشته به فتوای عقل بر دانا، حرام گشته به احکام شرع بر احمق. شراب را چه گناه از آن که ابلهی نوشد، زبان به هرزه گشاید دهد ز دست ورق. حلال بر عقلا و حرام بر جهال، که می محک بود و خیر و شر از او مشتق. غلام آن می صافم که از او رخ خوبان، به یک دو جرعه برآورد هزار گونه عرق. چو بو علی می نابرخوری حکیمانه، به حق حق که وجودت شود به حق ملحق. حالا میگم بعضی ها گفتن اینا از اون گرفته، از اون شعر گرفته. حالا به عقل نوشش ها عرض میکردم. صراحی و حریفی، آقای خرمشاهی اشاره جالبی کردن، میگن این کژتابی داره این بیت، به این معنی که مگه حریفم نوشیدنیه که میگه به عقل نوش، یعنی این به ذهن متبادر میشه. طبیعتا منظورش اینه که صراحی را به عقل بنوش. چرا؟ چون ایام فتنه انگیزه، داستان برات درست میکنه. در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که همچو چشم صراحی زمان خون ریز است. میبینین که محور عمودی شعر قویه، ابیات یکی یکی دنبال هم به لحاظ مضمونی میان. آستین ما امروز هم داریم که مثلا میگن جواب تو آستینش داره، مار تو آستینم پروردم، یا آستین گل که سعدی میگه. آستین های لباس های قدیم خیلی بزرگ بوده و چیزی میخواستن درش، چیزی به جا جیبا میذاشتن تو آستینش، اصلا جیبم یعنی جیب دیگه، تو گریبان میذاشتن. و این در آستین مرقع، مرقع همون لباس صوفیان است. حالا ببینید، نمیگه تو صوفی، نمیگه صوفیان می مینوشن، یه کلمه اون وسط میگه در لباس مرقعت، در آستین مرقعت پیاله رو پنهان. مرقع برای این میگن که رقعه رقعه و پاره پاره به هم میدوختن، میشده لباس صوفیه. و آستین مرقع کی میپوشه؟ صوفی. پس حالا با یه تیر دو نشون زد، یعنی گفت صوفی می هم میخوره و این میو در آستین پنهان کن، در آستین مرقع پیاله پنهان کن، که دوباره چرا که همچو چشم صراحی زمان خون ریز است. این صراحی ها رو به صورت پرنده و مرغابی و کبوتر های نام می ساختن. هنوز هم این سنت هست که ظرف نقره‌ای بزرگی هست، کوچیکش هم هست که به صورت مرغابی اینا می‌سازن. این ادامه همونه. اون وقت وقتی می‌ریختن اینا رو از چشمش، از دهنش اینا شراب می‌ریخت. و این که همچو چشم صراحی زمان خون ریز است، ایهام داره دیگه. هم یعنی زمانه مثل اون صفاکه، هم به معنی خون ریز و خون ریختن اون شرابه که به خون تشبیهش کرده، و هم انگار چشم صراحی هم از ستم روزگار خون ریز شده. اینو آقای علی اکبر رزاز در اون مستدرک حافظ نامه اشاره کردن به این مورد. به آب دیده بشوییم خرقه ها از می. این ضبطیه که در قزوینی و سایه اومده، ما آوردیم در، یعنی در خانلری و ایوزی و نیساری هست. زرنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق، زرنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق. باز دوباره همون صوفی رو میگه، صوفی خرقه میپوشه و صوفی حالا لباسش شراب آلود شده و اینو باید بگریم تا این رنگ باده رو بشوییم. که دوباره که یعنی چرا که، چهار بار این که تکرار میشه. که موسمه، و این موسمه گفتم قبلنم، و سمه یعنی داغ گذاشتن. موسم جاییه که داغ بر اسفان و چارپایان و اینا میذارن و اون محلش هم هست، و چون توی فصلی هم میذارن گفتن موسم، و موسم به معنی دوره و روزگار و اینا هم مجازن اومده. که موسم ورع و روزگار پرهیز است. روزگار، روزگار زهد شده دیگه. وقت ببینیم با چه طنز گزنده‌ای میگه. مد شده، مجبوریم ما پرهیزگار بشیم. ورع همون پرهیز عربیشه. روزگار پرهیز، ما باید فیلم بازی کنیم دیگه و بریم حالا زرنگ باده بشوییم خرقه ها در عشق. این به نظرم خیلی بیان قشنگ تری یا ببینید غیر مستقیم ترم هست، شما رو غافل گیر میکنه. اون به آب دیده بشوییم خرقه ها از می یه ذره مستقیم تره، و اگر هم سروده حافظ باشه بعدن اونو گفت. خرقه ها را در عشق از رنگ باده بشوییم، چرا که موسم ورع و روزگار پرهیز است. سپهر بر شده پرویزنیست خون افشان، که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. آقای خرمشاهی یاد داشتی نوشتن که بعدن در کتاب ذهن و زبان حافظم چاپ شده، میگن که سپهر خودش بر شده هست. بر شده همون اعلاست دیگه، فارسی اونه. بر شده یعنی بالایی. و گفتن برای سپهر این حشوه و برای پرویزن لازمه. پس سپهر بر شده پرویزنیست خون افشان، گفتن درست. ما برای این موارد بارها گفتم پیش از اینی که دست به استدلال‌های عقلی بزنیم، باید حواسمون باشه به سنت شعر فارسی نگاه کنیم. یعنی اینکه اینجوری است چون اینجوری باید باشد و چون اینجوری منطقی نیست و اینا، زبان و سنت و اینا از این چیزا بر نمی‌داره. خب که او هم یه چیزی گفتن دیگه، اصطلاح وقتی رایجه ما که نمیتونیم بگیم این اشتباس. خب اشتباه هم باشه، حالا اینجور نگفتن دیگه. و نمونهش در شعر کمال اسماعیل، جای من ندیدم به این شعر کمال اسماعیل اشاره کنن برای این مورد، ولی که کمال اسماعیل میگه نیافت گنج نظیر تو در متاوی خیش، سپهر بر شده هر چند گرد خود برگشت. دیگه اینجا که نمیشد خون سپهر بر شده هرچند گرد خود برگشت. و دکتر حمیدیان هم کلی شاهد آوردن، حالا سپهر بر شده نبردن ولی نمونه شعر فردوسی که علای برآورده چرخ بلند، یا چون این داد پاسخ سپهر بلند، یا از ناصر خسرو که ملک از او نرو بود این بلند چرخ کبود، ز اهل ملک در این خیمه کبود که بود که ملک از او نرو بود این بلند چرخ کبود. چقدر زیب. و باز ز نام و نشان و گمان برتر از نگارنده بر شده پیکر است دیگه، اینم که بر شده هست. سپهر بر شده همون سپهر اعلاس، آسمان بر این آسمان اعلا. پرویزن است خون افشان، پرویزن هم به اصطلاح امروز آبکش میتونه باشه و هم علک، یعنی هم برای چیزای خشک و اینا استفاده کردن و پالودن، هم برای علک. حالا تو شرح شوق مفصل بحثش هست و گفتن ریشه پرویزن هم از پری ویسانا که ریشه ویک یعنی بیختن و علک کردنه که در پشتو این هم هست و پرویزی هست و خلاصه پرویزن به معنی همین میگم یه چیزی مثل سماخ پالون. اسفانی البته میگن سماخ پالون، شیرازی هم انگار میگن، درستش هم همین سماخ پالونه. یه آشنایی هم داریم، هر وقت این کلمه رو میگم یادمون میافتم، هر وقت ما رو میبینه میگه آقای دکتر ادبیات، یعنی انگار ما جرم کردیم حالا دکتر ادبیات شدیم. شما که ادبیات خوندی، این مقدمات رو میگن که تو سر آدم بزنن، شما که ادبیات خوندی سماخ پالون یعنی چی؟ بعد حالا اون انگار میگفت سماخ پالون، بعد ما گفتیم که خب ریشش اینه. دفعه اول من نمیدونستم، اون موقع دکترم نبودم، مثلا لیسانس های نبودم، گفت که چیه ریشش، گفتم نمیدونم، گفت این سوراخ بارانه، گفتیم ای الله حکم. برفتیم خوندیم دیدیم نه آبا جون سماق پالانه، سماقا یه دیده باشین سماقا میگیرن و روی این آب روی این همین سماق پالون میگیرن و فشارش میدن دوناش میمونه، چون دونای زبری داره، دونای سفتی داره سماق. سماق هم هست نه سماق، حالا باز تو اسفان میگن سماق بیشتر ولی سماق. اون وقت دفعه بعد دوباره همین دیالوگ چند سال بعد تکرارش، من گفتم اتفاقا بعد که گفتی رفتم دیدم، اون دوباره همینا رو گفت، گفتم که من رفتم دیدم و این سماق پالون اینه داستانش. گفت نه خیر سوراخ بارانه و هیچی دیگه، ما بحث نکردیم. حالا هر وقت میگم یادم میافتم. به هر حال دور شدیم. سپهر بر شده پرویزنیست خون افشان. یه صافیه که خون افشانه، یعنی همون جوری که صافی رو میگیری ازش مثلا آب میریزه، این ازش خون میریزه که ریزش. آقای دکتر راستگو صفحه 162 کتاب آشنایان بیگانه، یعنی دفتر دومه در پیان آشنا، این بیتو یه توضیح زیبایی دادن و اون اینی که ریزه ذهن ما رو میبره رو ریز و خورد و اینا، و ریزه گفتن بیشتر صفت مفعولی از ریزیدن و ریختن به معنی آنچه از غربال و پرویزن و غیر فرو میریزن. اینجا هم که ریزه اش در اصل یعنی اون چیزی که ازش میریزه از این سپهر، این آسمان اعلا که مثل میگم مثل سماخ بالونه، چون این سوراخ‌های ستاره ها دیدینم تو آفتاب بگیریم مثل اون میشه، این با این تفاوت که ریزه اش سر کسرا درستش، حالا ما کسرا میگیم خسرو معرب شده شده کسرا، که ریزش سر کسرا و تاج پرویز است. این آسمان ازش سر خسروان میریزد، تاج خسرو پرویز ازش میریزه، سر خسرو ازش میریزه. این کسرا یا کسرا یه نام عمومیه برای پادشاهان ایران، همون جوری که مثلا روم رو میگن قیصر، مصر رو میگن فرعون، کسرا اسم عمومیه برای این. شاهانی مثل این از این آبکش سپهر سرشون میریزه پایین. و این تصویر یه ذرم قدیمیه که از انوری ایشون رو بردن، آقای راستگو، که کی بود کین سپهر حادثه زای، جمله از یکدگر فرو ریزد، تا چه پرویزن است او که مدام بر جهان آتش بلا ریزد. چقدر زیباست، یه پرویزنیه بر جهان آتش بلا میریزه. یا یه منصوب خیامه که ای پیر خردمند پگهتر یا بگهتر برخیز، وان کودک خاک بیز را بنگر تیز، پندش ده و گو که نرم نرمک میریز، مغز سر کیقوباد و چشم پرویز. اینی که داری میبیزی به اصطلاح، این مغز سر کیقوباده و چشم پرویزه. حالا توی کتاب استاد میرافسلی دیدم به این صورت آوردن که ای پیر خردمند بگهتر برخیز، میگم اون بگهترش اینا پگه آوردن، ایشون بگهتر آوردن. جالبه تو فهرستا یه جور دیگه هم آوردن که ای، آها نه، یه اون یکی دیگه است که ای مرد خرد یکی سحرگه برخیز، که یه روایت دیگه است از همین ربایی. و ایشون گفتن که فقط در یه منبع به اسم خیام بوده، منابع قدیم البته، در سبک و ساختار و نظام اندیشگانی واجد اغلب ویژگی‌های رباعیات اصیل خیام هست، از این جهت ما آن را بر بخش دوم رباعیات قرار دادیم. یعنی اون 10-20 اصلی نبردن، ولی جزء اون 50-60 دومی آوردن. به هر حال بیت بسیار درخشانیه. نظامی هم میگه در این تشت غربالی آبگون، تو غربال خاکی فلک تشت خون، مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر. قزوینی داره دور باژگون سپهر، که صاف این سر خم جمله دردی آمیز است. تو عربی مسئله بسیار مشهوری است که تو فارسی هم زیاد نقل شده که اول و دنه و دردی. ببینین این خم شراب و اون بالاش صاف بوده دیگه، همه چی این مایات که لرد داره اون روش صافه، لرد و درد میشینه پایین. و اگر چیزی اون اولش اول و دن اول کوزه دردی باشه، یعنی یه کاری که اولش انتظار داره خوب باشه، تازه بده دیگه وای به آخرش. و این میگه عیش خوش، حالا عیش هم به معنی زندگی، هم به معنی عیش امروزی، لذت بردن و اینا. از دور باژگون یا واژگون سپهر مجوی. این باژگونم توی دو سه نسخه مثل خلخالی بیشتر نیست و اینجوری نیست که حالا بگیم باژگون کهن‌تره، اونو باید در متن بیاریم. اینو برای اینا میگم که دنبال تصحیح و اینا انا، تو تصحیح بعضی قواعد نمیشه تعمیم داد. تصحیح دیوان حافظ مثل تصحیح دیوان کمال و نمیدونم شاهنامه و اینا نیست. و اینجا منم تو متنم باژگون آوردم. مجوی عیش خوش از دور واژگون سپهر. این سپهر دورش هم درست نیست، درست نمیچرخه، سر و ته میچرخه، واژگونه میچرخه، دورش بر مراد دل ما نیست. و به قول آقای هروی این خم واژگون شده و درد و صافش در هم آویخته. راست برای سپهر بر شده، اینم از انوری و برده هروی، که سپهر بر شده تا رای روشنش دیده است ز برکشیدن خورشید و مه پشیمان است. البته من اینجا نوشتم که بعد ان آقای خرمشاهی اینو اصلاح کرده در حافظ نامه، این صحبت خودش. به هر حال این دو تا بیت، ببخشید من هی قاطی دارم با هم چیز میکنم، توضیح میدم. از این دور واژگون سپهر عیش خوش مجوی، چرا که اون صافش اونجایی که انتظار داری فوق‌العاده باشه، سر خم باشه، صاف سر خمش پر از دردیه دیگه، وای به بقیهش. و آخر غزل که شاید چندان ارتباطی نداشته باشه به کلیت غزل و یه جور خودستاییه که عراق و فارس گرفتی به شعر خوش حافظ، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. انگارا خوب که حرفاش را زده یهو دیده به چه چیزی گفتم، و خودش تعریف خودشو کرده که عراق و حالا ما عراق و پارس آوردیم، اونم باز به دلیل نسخه ها، و نه اینکه حالا من خوشم میاد پارس باشه یا فارس باشه. پارس هم گفتند که هم ریشه با پرثوس، ث تو عربی هم داریم دیگه، تو پهلوی هم داشتیم کیو مرث، و با پهلو و پهلوی و پهلوان و پاسبان و پارسا، اینا هم ریشه است. و گفتن یونانی ها به اشتباه تمام ایالت ایرانو که اون فارس چون مرکز هخامنشیا بوده همشو گفتن پارس، و ما هم از این کارا کردیم. همه فرانسوی ها که فرانک نیستن که، ولی ما بهشون میگیم فرانسه. و جرمن هم انگار همینجوره که همه آلمانی ها جرمن نیستن، ولی یعنی اصولا یه قومی که باشون در تماس بودن، یه قومی، اون قومی که باشون در تماس بودن رو تعمیم دادن به همه، و چیز خیلی بدیهی و عادیه. به هر حال عراق در این متون بیشتر به معنی عراق عجمه که این حدود مرکزی ایرانه، یعنی گفتن حدودش با ولایت با ولایات آذربایجان و کردستان و خوزستان و فارس و مفازه و قومس و جیلانات پیوسته است، و در واقع اصفهان و همدان و قم و ری، این میشه عراق. و خیلی جایی که اصلا عراق میگن مشخصا منظورشون چیزه، منظورشون اصفهانه. تو شعر جمالم میگه هنوز گویندگان هستند در عراق، یعنی تو اصفهان که من باشم که قوت ناطق مدد از ایشان برم. و میبینین که الان اگر عراق عرب بود که بغداد تو عراق عربه، میگه اینجا رو که گرفتی شعرت اینجا رو، حافظ حدیث سحر فریب خوشت رسید، تا حد چین و روم و به اقصای تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری. این یه مضمون هستن که شعرها خواستن بگن ما شعرمون عالمگیر، تو سعدی هم، و میگه تو با شعرت اینجا رو تسخیر کردی، بیا که نوبت بغداد و وقت تبریز است. این یه جور اشاره‌ای هم هست به آل جلایر که یه جا دیگه مدحشون کرده، که اصلا بعید نیست این غزل رو برای همین آل جلایر هم گفته باشه و یه جور توسیم داشته باشه برای تبریز. یعنی اصلا قافیه را از اول این گرفته برای تبریز و یه جور دلبری کرده از آل جلایر که در همون بغداد و تبریز بودن و هر دو مرکزشون بوده، هم بغداد هم تبریز. جای دیگه هم که صراحتن چیز کرده دیگه، اسم آورده که احمد الله علی معدلت سلطانی احمد شیخ اویس حسن الخانی، و یه جور آرزوی رفتن به اونجا. البته گفتن تعریزی هم بوده به چیز، به امیر مبارزالدین که اون میخواسته بره بغداد و تبریز رو بگیره. جای دیگه هم باز میگه از گل پارسی هم غنچه عیشی نشکفت، حبذا دجله بغداد و می ریحانی، که اونم تو همون شعر که الان خوندم. و آقای حمیدیان گفتن حالا اینو 100% نمیشه گفت، درست هم گفتن 100% نیست، و کما اینکه میگم سعدی هم میگه شعرش چو آب در همه عالم روان شده است، که از پارس میرود به خراسان سفینه ای. یا کمال خواجندی که میگه من که خوارزم گرفتم به سخنهای غریب، نبود میل عراق و هوس تبریزم، که شاید یه تعریضی به همین شعر حافظم بوده. ولی که میخوام بگم که هیچم بعید نیست که کنایه‌ای به اونم باشه که اون میخواد بعد از چیز بره بغداد و تبریز مرکز حکومت جلایریانو بگیره، مثل که زمستون و تابستون این دو جا بوده، و میخواد بگه تو داری اونجا رو واقعا تسخیر میکنی. و واقعیت هم همینه دیگه، این پادشاهان اینجا رو گرفتن یه دوره ای و بعدم از دست دادن، ولی شعر حافظه که موند و اونجا رو گرفت و همه این جایی که گفت عراق و پارس و بغداد و تبریز، هنوز حالا بغداد کمتر، ولی همه اینا رو به هر حال هنوز در اختیار حافظ هست و قرار داره. اینم یادم رفت که از کمال اسماعیل بگم که ز نو که تیر حوادث که میرسد بر وی، مسام خصم تو پرویزنی است خون پالای. که حداقل مفرداتشو که حافظ شاید از این گرفته باشه، مسام به این سوراخ ته هر مو رو میگن مسام. وقت میگه مسام خصم تو پرویزنی است خون پالای، ز نوک تیر حوادث که میرسد بر وی، مسام خصم تو پرویزنی است خون پالای. برای باز رایج بودن این مضمون شعر خاقانی هم هست: گرچه به عراق اندر سلطان سخن گشتی، جز خاک در سلطان افسر نکنی دانم. این غزل و جز آخرین آوازهای استاد شجریان که منتشر شدم بود، که خب بی‌تعارف منی که خیلی شجریان بازم به نوعی، به خودم حق میدم که اینا رو راحت بگم که این آوازهای اواخر استاد، چون به قول اون حکیم فرزانه ضعف رو به قوت و قوت رو به ضعف بود، خب دیگه به قوت قبل نبود، و این توی آلبوم مرغ خوشخوان بود یا آواز شور که این غزل رو خونده بود. و انشاءالله حالا ادامه این میذاریم اون غزل هم با تار آقای درخشانی و نیشاه و اندلیبی، و یه لحظات خوبی تو اون آوازم هست، تقریبا کل غزل رو خونده و حالی داره. میگم این اواخر متاسفانه این داروها از هر گذشته بود، صدای استادی کمی کلفت شده بود، و خب دیگه اون فراغت و اون حال و اون توان و اون تمرین و اینا هم نبود، ولی باز میگم من این آوازو دوست داشتم. مخلصیم باشه تا همین.